أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در قول سوم در وجوب مقدمه بود که قول منسوب به شیخ انصاری هست که مقدمه ای که قصد بشود با آن توسل به ذل مقدمه، این مقدمه واجب غیری است. اگر شما هم شدید به صعود الاسر، اون نصب سلمی واجب است که قصد بکنید با اون نصب سلم صعود الاسر بکنید. عمده اشکال این بیان و این قول اینه که اخذ قصد توسل در متعلق وجوب غیری بلا ملاک هست، چون یا ملاک وجوب غیری توقف واجب نفسی است بر مقدمه که مشهور میگوید که صعود الاسعت وقتی واجب شد پس باید نصب سلم واجب غیری باشد، چون توقف دارد صعود الاسد و نصب سلم. نتیجه این میشه که نصب سلم واجب غیری میشود مطلقا. یا ملاک ترتب صعود الاسد و نصب سلم است که واجب غیری میشه نصب سلمی که مترتب بشود بر آن صعود الاسد، یعنی موصل به ذل مقدمه باشد، که میشود قول چهارم که قول صاحب فصول هست. قصد توسل موضوعیتی ندارد که بخواهد دخیل در واجب غیری بشود، یعنی نصب سلم بدون قصد توسل به صعود الاسد مصداق واجب نیست. اما همین که شما قصد توسل کردید ولو واقعا موصل نباشد به صعود الاسد، این مصداق واجب غیری باشد، این بلا ملاک هست. محقق اصفهانی یک بیانی ذکر میکنه فنی برای تقریب قول شیخ انصاری. بیان ایشان مشتمل بر سه مقدمه است. مقدمه اول این هست که حیثیات تعلیلیه در احکام شرعیه ممکن هست با حیثیات تقییدیه فرق بکنه، یعنی یک حیثیتی در شرع ممکن است علت ثبوت حکم باشد برای یک عنوانی غیر اون علت. واسطه در ثبوت باشد یک علتی که حکم شرعی مترتب بشود بر یک عنوانی. مثلا شارع بیاید بگوید که تغییر آب حیثیت تعلیلی است، برای اینکه ذات آب که در کنار اون حیثیت تعلیلی است محکوم به نجاست باشد. یا حیثیت تعلیلیه این که کذب حرام است این است که ظلم است. اما عنوان متعلق حرمت همین کذبه، چون حرمت شرعیه مطرحه. شارع کذب را حرام کرد لکونهی ظلمه، ولو حیثیت تعلیلیه ثبوت حرمت شرعیه برای کذب این است که کذب ظلم است. اما لزوماً در احکام شرعیه حیثیت تعلیلیه با حیثیت تقییدیه، یعنی اونی که عنوان متعلق حکم است، یکی نخواهد بود. اما در احکام عقلیه حیثیات تعلیلیه بازگشتش به حیثیات تقییدیه است. اگر عقل بگوید الکذب قبیح لکونه ظلما، یعنی از ظلم قبیح، ظلم قبیح است، کذب مصداق ظلم است. یا مثال میزنن میگن ضرب الیتیم للتعدیب حسنون، یعنی التعدیب للیتیم حسنون، منتها ضرب الیتیمی که مصداق تعدیب هست مصداق عنوان حسن میشه. این مقدمه اول. مقدمه دوم اینه که عقل وقتی که درک می کند وجوب مقدمه را، به خاطر این که درک می کند مقدمه را، به خاطر این است که این مقدمه مقدمه واجب هست. عقل درک می کند وقتی شارع بگوید اسعد الاسعد، پس نسب سلم هم واجب است لکونهی مقدمتن للواجب. پس وجوب نسب سلم به خاطر ذات نسب سلم نیست، به خاطر مقدمیت آن هست برای واجب نفسی. و مراد از مقدمیت نسب سلم برای واجب نفسی که صعود الی السطح هست این نیست که نسب سلم مقدمه تمکن از صعود الی السطح هست، چون شما برای تمکن از صعود الی السطح کافی است که تمکن داشته باشید از نسب سلم. وجود فعلی نسب سلم سبب تمکن شما از صعود لسد نیست، همین که متمکن باشید، قادر باشید بر نسب سلم، این کافیست برای اینکه متمکن از صعود لسد باشید. به این میگوین مقدمیت بالقوه، یعنی صلاحیت نسب سلم برای ترتب صعود لسد بر آن. اونی که دخیل است در تمکن از صعود لسد، پس نسب سلم خارجاً نیست، تمکن از نسب سلم است. این نمیتواند منشأ وجوب غیری نسب سلم بشود. منشأ وجوب غیری نسب سلم مقدمیت بالفعل نسب سلم است برای صعود لسد، یعنی نسب سلم مقدمه است برای تحقق صعود لسد. پس با اون مقدمه اولی که گفتیم، حال که فهمیدیم حکم عقل به این که وقتی که صعود الی السطح واجب نفسی شد پس نسب سلم واجب غیری می شود لکونهی مقدمتن بالفعل لسعود الاسد، این بازگشتش به این است که اونی که عقل حکم می کند حکم می کند به وجوب غیری عنوان مقدمت سعود الاسد، چون حیثیت تعلیلیه در حکم عقل بازگشتش به حیثیت تقییدی است. نصف السلمه واجبون غیریان لکونهی مقدمتن بالفعل به سعود الاسد، پس طبق مقدمه اولا اونی که عقل درک می کند و حکم می کند به وجوب غیری آن عنوان مقدمت سعود الاسد هست. مقدمه سوم اینه، حالا که واجب شد عنوان مقدمت سعود الاسد نه عنوان نسب سلم، تا شما عنوان واجب را، یعنی اون عنوانی که متعلق وجوب است، قصد نکنید این عنوان از روی اختیار و اراده شما صادر نمی شود. شما اگر یک عالم هاشمی را اکرام کنید بدون قصد اکرام عالم، فقط قصد اکرام هاشمی دارید، عنوان اکرام عالم به اختیار شما صادر نشده است، چون شما اراده اکرام هاشمی کردید و چه بسا اصلا از عنوان اکرام عالم غافلید. ولذا اگر شارع گفته بود اکرم عالمن، شما امتثال نکردید این وجوب اکرام عالم را، ولو این زید هم عالم است هم هاشمی، اما عنوان اکرام عالم از روی اختیار شما صادر نشد. پس اگر میخواهید مقدمه سعود الاسد فعل اختیاری شما باشد، باید عنوان مقدمه بودن آن را، مقدمه بالفعل بودن آن را، یعنی اینکه سعود الاسد بر آن مترتب بشود، بعد از نسب سلم سعود الاسد محقق بشود، این عنوان را باید قصد کنید تا این فعل اختیاری بشود. ممکن است شما بگویید که فعل اختیاری نشود، چه می شود؟ محقق اصفهانی می فرماید که وجوب به غیر فعل اختیاری تعلق نمی گیرد، حتما باید فعل اختیاری باشد تا وجوب به آن تعلق بگیرد. ولذا نتیجه می گیریم عقل حکم می کند به وجوب نسب سلم لکونهی مقدمتن بالفعل لسعود الاسد، مقدمه بالفعل را در مقابل مقدمه بالقوه گفته است و میگوید مقدمه بالقوه یعنی صلاحیت ترتب سعود الاسد بر نسب سلم، و این منشأ وجوب نسب سلم نیست که شارع میگوید بر تو واجب است نسب سلم تا تمکن پیدا کنی از سعود الاسد. خب قبل از نسب سلم هم من تمکن از سعود الاسد دارم، پس علت وجوب نسب سلم مقدمیت بالفعل آن هست برای سعود الاسد، که نسب سلم کنیم تا بعد مترتب بشود بر آن سعود الاسد. عقل که درک می کند وجوب غیری نسب سلم را چون مقدمه بالفعل سعود الاسد هست، این حیثیت تعلیلی حکم عقل حیثیت تقییدیه حکم او خواهد بود، یعنی اصلا عنوان المقدمت لسعود الاسد متعلق وجوب غیری می شود، و تا این عنوان را ما قصد نکنیم فعل اختیاری نمی شود، و تا فعل اختیاری نشود متعلق وجوب نخواهد بود، و این نتیجش تأیید قول شیخ انصاری است که قصد توسل در وقوع مقدمه، در وقوع نسب سلم به عنوان واجب غیری دخیل هست و معتبر هست. بله اگر شما بدون اختیار هم نسب سلم بکنید، غرض حاصله کسی شما را ملجع کند، اسلحه بگذارد پشت سرتان، ملجع بشوید که نسب سلم کنید، مقدمه حاصل شده است. اما این مصداق واجب غیری نیست. مصداق واجب غیری اون مقدمه است که به اختیار شما صادر می شود. این محصل فرمایش محقق اصفهانی است. مرحوم آقای خویی فرموده است که جناب استاد شما درست می فرمایید، در حکم عقل، چه عقل نظری چه عقل عملی، حیثیات تعلیلیه بازگشتش به حیثیات تقلیدی است. کاملا متین. مثلا عقل نظری میگوید خلف محال است چون مستلزم اجتماع نقیضین است. این یعنی اجتماع نقیزه این محال است و خلف مصداق این عنوان محال است. یا در عقل عملی، عقل عملی درک می کند ضرب یتیم برای تأدیب حسن است، یعنی موضوع حکم عقل به حسن بودن عنوان تأدیب یتیم است، ضرب مصداق است برای این عنوان. کاملا این فرمایش متینه. ولیکن چه ربطی به بحث ما داره؟ مگر بحث ما در وجوب عقلی مقدمه واجب هست؟ مگر نزاع در وجوب عقلی مقدمه واجب ما داریم؟ کسی مگر منکر است که مقدمه واجب وجوب عقلی دارد؟ بحث در وجوب شرعی مقدمه واجب هست که عقل آیا کشف می کند از وجوب شرعی مقدمه واجب یا کشف نمی کند؟ حکم شرعی که کاشف از آن عقل باشد لزوماً حیثیت تعلیلیه در آن بازگشتش به حیثیت تقلیدیه نیست. عقل درک می کند که شارع باید این حکم را جعل کند، باید کذب را حرام کند، چون کذب ظلم است. یک وقت عقل می گوید کذب قبیح است، اون حکم عقل است. میگیم جناب عقل چرا کذب قبیح است؟ میگه چون کذب ظلم است. لو خلی و تبع، میگوییم پس ظلم قبیح هست. عقل میگوید بله ظلم قبیح هست. اما وقتی عقل میگوید شارع شما، مولای شما چون حکیم است باید حرام بکند شرعاً کذب را، میگوییم جناب عقل چرا باید حرام بکند شرعاً کذب را؟ میگوید چون کذب ظلم است. شارع مگر میتواند ظلم را تحریم نکند؟ میگوییم لازم است به عنوان ظلم حرام بکند، میگوید از ظلم ها حرامون شرعن، یک مصداقش کذب است. عقل میگوید نه خیر، برای من فرقی نمی کند، شارع شما باید جلوی کذب رو بگیره، حالا به عنوان این که الکذب حرامون یا به عنوان این که از ظلم و حرامان، فرقی نمی کنن. خیانت در امانت عقلا قبیح چون ظلمه، پس موضوع حکم عقلی به قبح خیانت در امانت ظلمه. خیانت در امانت مصداق است برای عنوان قبیح. می گوییم جناب شارع ما هم باید خیانت در امانت را حرام کند، اونجا هم می گویید که چون ظلم است خیانت در امانت باید شرعاً حرام بشود. پس اونجا هم شارع باید عنوان ظلم را حرام بکند، میگوید نه خیر، شارع شما باید جلوی خیانت در امانت را بگیرد به ای وجه امکان. حال یک وجه این است که بگوید از ظلم و حرامان، یک مصداقش خیانت در امانت است، یک وجه دیگرش این است که بگوید از خیانت و فل امانت حرامان، با این هم جلوی خیانت در امانت شرعاً گرفته شده است. این محصل فرمایش مرحوم آقای خویی است. ما به نظرمون یک مسامحه‌ای در کلام مرحوم آقای خویی شده، با اینه که فرمود چه عقل نظری چه عقل عملی هر حکمی بکند، حیثیت تعلیلیه در آن بازگشتش به حیثیت تقلیدی است. و اگر این را میپذیرید، عقل عقل نظری است که میگوید شارع باید نصف سلم را واجب کند عند وجوب صعود الی السر، چون نصف سلم مقدمه واجب است. چه فرق می کند با این که عقل درک کند امتناع خلف را، چون مصداق اجتماع نقیزه این است. اگر شما عقل نظری را هم می گویید حیثیات تعلیلیه در آن بازگشتش به حیثیت تقلیدی است، خب در اینجا هم بگویید چه فرقی می کنم. مهم این هست که به محقق اصفهانی بگوییم جناب محقق اصفهانی، سبب ادراک عقل نسبت به یک واقعیت به معنای این که اون سبب ادراک در موضوع اون واقعیتی که عقل درک میکنه عقل بشه نیست. فهم نمیکنه چه حکم شرعی باشه اون واقعیت، چه یک امر تکوینی باشه. مثلا وجود مخلوق به برهان این سبب میشه که عقل درک کند وجود خالق را، وجود واجب الوجود را، اما نه این که عقل بگوید که اون من در موضوع ادراک من وجود مخلوق عقل می شود. وجود مخلوق کاشف است، کاشف عقلی در موضوع منکشف، در موضوع واقع که انکشف عقلا عقل نمی شود. حال اون واقع منکشف امر تکوینی باشد امر شرعی باشد چه فرقی می کند؟
نقد شما به واسطه در اثبات در بحث مانرمی واسطه در ثبوته، این فرمای شما مثال بودنی واسطه در اثبات صرفا.
ببینید شما در برهان انم بالاخره میگید مخلوق بدون خالق نمی شود عقلا،
در خالق مخلوق نیست، در اثبات خالق مخلوق.
عرض می کنم ما حکم شرعی را جدا کنیم از مدرک عقل که آقای خویی جدا کرد، و فرق است بین این که مدرک عقل یک امر تکوینی باشد یا مدرک عقل حکم شرعی باشد. چه فرقی میکنه؟ بحث ما در این هست، فارق این نیست که مدرک عقل امر تکوینی است، پس اینجا بپذیریم که حیثیت تحلیلی بازگشتش به حیثیت تحلیلی است، ولیکن مدرک عقل اگر حکم شرعی باشد اینجا نپذیریم. مهم این هست، مهم این هست که ما از وجوب صعود لذت و حکم عقل به ملازمه درک میکنیم، کشف میکنیم وجوب شرعی نسب سلم را. اشکال ندارد، ما از این که شارع گفته است از صعود و لذت واجب و حکم عقل به ملازمه بین وجوب نفسی صعود لذت و وجوب نسب سلم، که این حکم عقل به ملازمه به خاطر مقدمیت نسب سلم است، درک میکنیم، کشف میکنیم که اینجا شارع نسب سلم را بدون وجوب غیری نگذاشته است. این هم کشف است که فرقی میکنه. ولی مثل جاهای دیگر که ما کشف میکنیم یک واقعی را به سبب حکم عقل، اما معناش این نیست که این سبب حکم عقل در اون واقع عقل شده است. اینجا هم همینطور است، ما به سبب حکم عقل به ملازمه بین وجوب نفسی صعود لذت و وجوب غیری نسب سلم، بعد از این که شارع گفت صعود لذت واجب است، کشف میکنیم و درک میکنیم وجوب شرعی نسب سلم را، اما به چه عنوان؟ دیگر عقلی ندارد ما، چون برای عقل فرقی نمی کند که شارع بگوید نسب سلم واجبان یا مقدمت و صعود لذت واجبتان. خود محقق اصفهانی در حاشیه نهایت و درایه همین مطلب رو اعتراف کرده، بعد که دیده که در متن قلم از طغیان کرده، در بعدها در پاورقی فرموده که مدعی من رجوع حیثیات تعلیلیه الى الحیثیات تقییدیه فی الاحکام العقلیه فیکون الواجب هو عنوان المقدمه بالفعل، فیکون الواجب به حکم العقل هو توسل الى ذی المقدمه لا الاتیان به ذات المقدمه، ففیه انه یوجد الفرق بین الاحکام العقلیه العملیه والاحکام العقلیه النظریه. جناب آقای خویی، استاد شما خودش فرق گذاشت بین احکام عقل عملی و احکام عقل نظری. فرمود در احکام عقل عملی ما میبینیم حکم عقل عملی به قبح ظلم، یعنی جعل استحقاق عقاب بر ظلم، بناء عقلا بر حسن عدل و قبح ظلم. قبح ظلم هم یعنی استحقاق عقاب بر ظلم. خب در اینجا خب موضوع حسن عدل است، نظر ملیتین. خب و به تعبیری که خود ایشان میگوید موضوع حسن تأدیب یتیم است، نظر به یتیم لغایت تأدیب، چون عقلا بأس و زجر که ندارند، بلکه مجرد مدح و ذم دارند. اونی که مدح میکنن بر آن تأدیب یتیم است، مدح بر ضرب یتیم که نمیکنن، مدح میکنن بر تأدیب یتیم. اما در حکم عقل نظری ما چیزی جز مجرد ادراک واقع نداریم. واقع رو ادراک کردیم، واقع رو کشف کردیم، سبب کشف چیست مهم نیست. والعقل النظری یدرک فی المقام الملازم بین ارادت المولا لز المقدمه و ارادتی لمقدمته و لیس حکم ابتدائی من العقل وجوب المقدمه فانه لا بأس ولا زجر من العقل لينتج ان حسن في نظر العقل هو التوسل لا الفعل لغايه التوسل. خب حالا من یه نکته ای عرض کنم. در عقل نظری که این گفتیم که اصلا در عقل نظری یعنی ادراک واقعیت، سبب ادراک واقعیت چیست مهم نیست، سبب ادراک واقع در موضوع اون واقع عقل نمی شود. اینجا هم سبب ادراک وجوب شرعی نسب سلم این است که عقل می گوید بین اراده نفسیه صعود لذت و اراده غیری نسب سلم ملازمه است. اما اراده غیریه به چی تعلق گرفته؟ به عنوان مقدمت و صعود یا به عنوان نسب سلم؟ این را دیگر عقل کشف نمی کنه. در عقل عملی هم ما معتقدیم از ظلم و قبیحون اصلا حکم عقل نیست، چون از ظلم و قبیحون قبیح به معنای استحقاق عقاب که از ظلم یستحق و علیه العقاب، این که اصلا خود استحقاق عقاب یعنی حسن عقاب، همونطور که یک برخی از افعال ما ظلم است برخی از افعال ما عدل است، عقاب توسط مولا هم گاهی مصداق ظلم است گاهی مصداق عدل است. خود عقاب حکم موضوع است برای حکم آخری برای عقل. یعنی عقل یک حکم می کند به من که خیانت در امانت نکن، یک حکمم می کنه به مولا عقاب شمای مولا این عبد را بر خیانت در امانت از نظر من قبحی ندارد. این دو تا حکم عقل. از ظلم و قبیحون رو معنا نکنید از ظلم و یستحق علیه العقاب جناب محقق اصفهانی. از ظلم و قبیحون یعنی از ظلم و لا ینبغی فعله، این حکم عقل است. خب از ظلم و لا ینبغی فعله، ظلم چیست که لا ینبغی فعله؟ ظلم عبارت است از ما لا ینبغی فعله، ما لا ینبغی فعله لا ینبغی فعله. خیلی جالب است، ضرورت به شرط معمول. به قول آیه صد این که نشد قضیه حقیقیه، این شد قضیه ضروریه به شرط محمول. پس اونی که مسد به حکم عقل است به حسن قوم عناوین ذاتیه اشیاء. عقل و عنوان خیانت در امانت حکم میکنه، میگه الخیانت فی الامانت لا ینبغی فعلها. و لذا میگیم مصداق ظلمه. اونجا هم ما معتقدیم عنوان متعلق و عنوان ذاتی افعال است. حالا گاهی با طرف عنوان ثانوی قبح برطرف میشه، مثل کذبی که مصداق انقاذ حیات مؤمن هست، خب اون عنوان قبحش برطرف میشه. خب بگذاریم این فرمایش محقق اصفهانی که در متن فرمود اشکالات متعددی داره. خب اشکال اولش رو خود ایشون هم بیان کرد، ما هم عرض کردیم که بر فرض حیثیت تعلیلی در حکم عقلی به حیثیت تقلیدی برگرده، این مربوط به حکم عقل عملی است، ربطی به مدرکات عقل نظری ندارد. سبب ادراک عقل یعنی واسطه در اثبات، واسطه در اثبات، واسطه در اثبات که در موضوع مقام ثبوت لازم نیست عقل بشود. بله در عقل عملی طبق نظر مشهور الکذب قبیح لکونه ظلما، که ما هم اشکال کردیم گفتیم این درست نیست. ولی این رو عرض کنم، مثالی که آقای خویی زد تو کلمات محقق ثانی هم احیانا ظاهرا هست که ضرب الیتیم للتأدیب حسنان، این لام للتأدیب این معناش این نیست که ضرب الیتیم حسنان لکونهی تأدیبا، نه، ضرب یتیم را دو حسه میکنه. یه وقت ضرب یتیم برای انتقام جویی، برای عقده گشایی، میزنه تو سر یتیم، عقده داره از اینکه این یتیم چقدر پول داره، این قبیحه. حسه ای از ضرب الیتیم که به غرض تأدیب او حسنه، این معنیش اینه که ضرب الیتیم حسن و لکونه مستاقل تأدیب، نه، ضرب الیتیم لداء تأدیب حسن، یه اصلا ربطی به حیثیت تعلیلی نداره. یعنی ضرب الیتیم بدائی تأدیبه حسن، نه ضرب الیتیم حسن لعجل کونه تأدیبا، نه، ضرب الیتیم لداء تأدیب در مقابل ضرب الیتیم لداء تشفی. این فرق میکنه با اون مثال الکذب قبیح لکونه ظلما، اونجا بله اون تعلیله. خب این اشکال رو توضیح داد. اشکال دوم، آقای محقق اصفهانی خدا رحمتت کنه، ای فدای اون اشعار ولایی تو، چرا اینجور بحث میکنی؟ علت وجوب مقدم شرعن، کی میگه حیثیت توسل به صعود لذته؟ هذا اول کلام، اینو ثابت کن. چرا حرف مشهور درست نباشد که صاحب کفای پذیرفته که حیثیت توقف واجب بر آن منشأ وجوب غیری آن شده است؟ بله، قبل از نصب سلم تمکن از صعود لسد دارم، درست میفرمایید. سبب وجوب نصب سلم این نیست که احداث تمکن از صعود الاسد بکنند، سبب وجوب نصب سلم این است که صعود الاسد که واجب است توقف دارد بر نصب سلم، توقف دارد بر نصب سلم. خب این رو شما رد نکردید، مقدمه بالقوه، مقدمه بالقوه است. من میدانم صعود الاسد توقف دارد بر نصب سلم، ولو من قصد توسل نکنم، ولو قصد ندارم صعود الاسد بکنم، میدانم توقف دارد صعود الاسد بر نصب سلم. دیگر اشکال سوم، جناب محقق اصفهانی برفض عنوان مقدمت و صعود لسد واجب باشد و مقدمه هم یعنی مقدمه بالفعل، کافیست در اختیاری بودن فعل احتمال انطباق عنوان بر آن، علم لازم نیست. من احتمال میدهم بعد از نصب سلم صعود لسد کنم، پس احتمال میدهم این نصب سلم موصل باشد به صعود لسد، همین کافی است که موصل بودن او فعل اختیاری من باشد. من برق را وصل میکنم، احتمال میدهم اون برق کش دستش به سیم لخت برق باشد، تا برق رو روشن کردم فریاد اون برقش بلند میشه که از اون پلکان پرتاب میشه زمین و خدای نکرده فوت میکنه، آیا این قطع اختیاری نیست؟ نمیخوام بگویم عمدیست، خب شاید هم عمدی باشد برای اینکه احتمال منجز است، ولیکن اگر هم عمدی نباشد که ما بحث عمدی نداریم، اختیاری که هست، یعنی قطع او غیر اختیاری است؟ چرا غیر اختیاری؟ احتمال انطباق این عنوان کافی، بلکه ما معتقدیم که احتمال انطباق عنوان هم دخیل نیست در اختیاری بودن فعل. من غافل هم باشم و را روشن کنم و اون برکش فوت بکند، سر می کند قتل مؤمنن خطعن، قتل مؤمنن خطعن. از این مطلب هم که در اختیاری بودن فعل علم به انطباق عنوان بر اون فعل شرط است قطعا درست نیست. ان شاء الله بقیه مطالب رو فردا عزم میکنیم. والحمدلله رب العالمین.